سلام بر همراهان مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر چهارم، جلسه 17 و پایانی این دفتر که خلاصه و دوره‌ای هست از دفتر چهارم تا پیوستگی معنای قصه ها و معنای کلی دفتر بهتر مشخص بشن. بخش دوم از چهار بخش که دنباله بخش اوله.
کار دیگه که ما میتونیم بکنیم همنشینی با اهل دل. میخوایم بریم جلوتر یه سری آدم حسابی پیدا کنیم. حالا خیلی هم احتیاجی نیست که آدم حسابی آنچنانی باشن. یه سری آدم ها که همنشینی با اونها ما رو یاد حق میندازه به جای یاد چیزای دیگه. این هم باز یه راه دیگه است که اون حرکت ها رو ما میتونیم انجام بدیم بدون اینکه حالا یک پیر خاصی بخوایم داشته باشیم. ولی نکته خیلی مهمه که اینجا وجود داره که برای ما به تکرار باز گفته اگه شما میخواین راهو برین، فکر نکنین که حتما پیره رو باید پیدا بکنین. شما دنبال آبه نگردین. دنبال چی بگردین به جای آبه؟
تشنگی.
اگه تشنگی رو داشته باشین خدا میرسونه. اینو من قبلا صحبت کردم که شمس که آمد مولانا رو متحول کرد، شمس نبود یکی دیگه. اگه ما فکر کنیم که حتما شمس باید میامد مولانا رو متحول میکرد، اصل رو یادمون رفته. توی اواخر دفتر چهارمون قصه مورچه بود که نگاه میکرد که یکی داره یک نقشی رو مینویسه، بعد گفت آره این قلمه نیست، بعد گفت انگشته، گفت انگشته نیست، بازوه، این سر عقله. یکی آمد گفتش که اینم اشتباهه، یکی دیگه است اصل قضیه. اگر الان شمسی برای من پیدا نمیشه، برای اینکه من آمادگیشو ندارم. همونطور هم که بارها گفتم، برای اینکه همین شمس که آمد و مولانا رو متحول کرد، مأمور خدا بود که آمد این کار کرد، همین رفت 10 نفر دیگرم شهرهای دیگه بود زدن بیرونش کردن، برای اینکه اونا آمادگی نداشتن که این تحول رو ببینن، پیدا بکنن. آقای مولانا راست میداد، آدم معمولی راست نمیرفت بدون هیچ آمادگی داشته باشه. چون ما قصه رو اینجوری دوست داریم دیگه که این آقا همجور راست راه میرفت و هیچ آمادگی پیدا نکرده بود و هیچ مجاهدت و تلاشی هم نکرده بود در این راه، فقط یه شمسی آمد این متحول شد. چرا ما این قصه رو دوست داریم؟ برای اینکه تنبلیم، قصه میانبر دوست داریم، از فردام راه میفتیم اینکه در کی باز میشه شمس ما بیاد تو. غیر از اینه؟ ولی یادمون نیست که اگرم بریم این زندگی نامه مولانا رو بخونیم، میبینیم قبلش رفته بود پیش شیخ ترمذی. شیخ ترمذی اتفاقا از اونایی بود که ولد زاهد مابانه داشت، کلی چله نشینی و سختگیری به خود داشت. اون از راه عاشقانه نمیرفت که مولانا و شمس میرفتن، حالت سختگیری به خود و همه از اون مسیر بود. کلی اون زیر دست شیخ ترمذی بود و سختی های اونجوری کشیده بود، آماده شده بود برای اینکه به این مرحله برسه. احتیاج به تلنگره داشت. شمس اومد تلنگره رو زد. اما در واقع شمس خودش کاری نیست که اینجا، خدا مأمور کرد. برای چی؟ برای که آماده شده بود. اگر ما هم بریم این تشنگی رو در خودمون به وجود بیاریم، شمس پیدا میشه. چون اون مأموره. ما مأموره رو که نباید ببینیم. اگه مأموره رو ببینیم در اینجا که فاستادیم، اگه مأموره رو ببینیم شرکه. خدا هست که میخواد اونو بفرسته و اگر ما حاضر بشیم اون میفرسته. همینطور که این هفته توی کانال براتون یه چیزی از شیخ ابو سعید فرستادم، حالا این از اسرار و توحید بود اینه که فرستادم، یعنی جمله بندیشونه. من جمله بندیش چیزی که بچگی یاد گرفتم میگم، که شیخ ابو سعید گفته که دنیا در نزد ما چون طبقی است که هر کس سوز این حدیث در دلش بیفته، ما به پهلو میخزیم و دستگیرش میکنیم. حالا جمله بندیش مال اسرار توحید فرق داره. یعنی کافیه که اون سوزه باشه، سوزه حقیقی یا تشنگی حقیقی و نیاز حقیقی، و فقط هم به لفظ نباشه، کافی باشه که حاضر باشیم یه کاری براش بکنیم، نشون بدیم که این هست، بعد اون میاد. پس سوال اگر بگیم خب پیره کجاست که ما رو راهنمایی کنه، متحول کنه، سوال بعدیش میشه که آیا ما آماده شدیم برای اون کار؟ ببینید واقعا در شهر حال این عرفا رو که میخونیم، یکی میشنوه که یک پیری هست در مثلا آمل، از خراسان بلند میشه چند ماه مسافرت میکنه بره به اون پیر اون آمل. الان من بگم که توی نیویورک مثلا یه پیری هست، آیا ما حاضریم که باشیم بلیت بگیریم و با هواپیما میتونیم 10 ساعت بعد اونجا پیش این شیخه باشیم، 5 ساعت بعد میتونیم به شیخه باشیم؟ آیا انقدر احساس نیازه هست که اگر بگن حقیقتی در اونجا هست بلنشیم را بیافتیم؟ حالا اون که نیویورک بود، سان فرانسیسکو یه ساعت پروازه، لس آنجلس یه ساعت رانندگیه، حالا بگیم نه مثلا چه میدونم یکم پایین تا سانتا آنا، یکی دیگه هست که میگیم نه حالا سانتا آنا جای خوبی نیست که بریم ماشینمون رو پارک کنیم. ببینیم واقعا این احساس نیازه که در درون ما هست، این تشنگی که شاید ادعا میکنیم داریم، در چه حده؟ سنجشش برای ما در این حدی که خودمون چقدر راه میفتیم، چقدر هزینه حاضریم بدیم که در اون قدم یک در اون راه یک قدم جلو بذاریم، یک قدم جلو بریم. اینا همه معیارهایی که ما خودمون میتونیم ببینیم کجای کار، بعد ما مقایسه بکنیم با اونایی که قصه هاشون رو شنیدیم که اگر اون تشنگی درشون میامده طرف چقدر حاضر بوده مایه بذاره از خودش، بعد ببینیم که آیا اونجا هستیم، آیا ما شایسته پیدا کردن یک پیری هستیم یا نه. نکته بعدش هم اینه که اگر که در گذشته ما تجربه داشتیم خیلی دلچسب نبوده، یک کسی رو فکر میکردیم که پیری هست، به نوعی ما پیری قبولش، حالا چه طرف ادعا داشته چه نداشته، این معیارهایی که مولانا به ما داده، الان بعد به این نشه رسیدیم نه اون حقیقتی نبوده. در بیایم نگاه بکنیم ببینیم که اگر ما روز اول دوم که رفته بودیم پیش این شخص این معیارها رو بلد بودیم و اونو محک میزدیم با این معیارهای عقلی هم هست، این نیست که من دلم چی میگه، خیلی معیارهای عقلی مشخصی هست، آیا طرف مثلا از 7-8 معیاری که به ما داد 5 تاشو قبول میشده؟ یا الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نه مثلا 2-3 تاشم به زور قبول میشده طرف. یعنی اگر ما این معیارها رو قبول الان بلد بودیم اون موقع، زنگ خطر همون موقع آمده بود برامون. این هم میتونه یک تمرین خوبی باشه، اگر که این تجربه رو داشتیم میتونه یه تمرین خوبی باشه برای اینکه ببینیم که این معیارها چقدر خوب عمل میکنه، چقدر خوب میتونه سره رو از ناسره به ما نشون بده. خب بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی، ولی فکر کردم که این دو نکته خوبی بود که دوستان اشاره کردن و خوب بود که راجبش یه مقدار توضیح بیشتری داده بشه، برسیم به دوره دفتر 4. دفتر توحید بنا به نظر صحابی. اول ورد این دفتر بر ما چی بود؟ ورد این دفتر بیت ترجیبند هاتف بود که یکی هست و هیچ نیست جز این. حالا که ما بهش برسیم که واقعا در هر چیزی که نگاه کنیم فقط اونو ببینیم یا حداقل جلوه ای از اونو ببینیم، این حاله که میخواد ما بهش برسیم. این حالا و وقتی که میگیم در هر چیزی، مهمترینش اینه که در کجا پیداش کنیم؟ آفرین، در دل خودمون پیداش کنیم. چون وقتی در دل خودمون پیداش کردیم اون موقع هست که استغناء معنی پیدا میکنه، اون موقع هست که احتیاج نداریم به کسی که واسه تموم باشه با اون. پس این حالتی که توحید به این معنا باشه که در همه چیز حق هست، همه چیز جلوه اون هست، همینو اگر واقعا ما یک کم کم در خودمون پیدا بکنیم آنچنان احساس زیبایی میده، احساس راحتی به ما میده، احساس خوشی به ما میده. چون این کسی هست، این عاشقی هست که همیشه در کنار معشوقشه، کدوم عاشقی که در کنار معشوقشه حالش خوش نیست؟ پس همین اگه ما بتونیم در خودمون پیدا بکنیم، چقدر زیبا میشه زندگی برامون، چقدر حالمون خوش میشه. دقیقا به همون چیزی میرسیم که از اول تا حالا صحبتش هست، که تو این راه که میریم به این معنی نیست که ما میخوایم 10 سال دیگه اتفاقی برامون بیفته. قصه دفتر چهارم حالا بهش میرسیم، ولی عزیر که اون پیامبری که 100 سال رفته بود و پیداش نبود، مژده میدن که بیاد، خود عزیر داره وارد میشه، یکی از پسرش میره میگه که آقا گفتن بابای ما داره میاد، تو ازش خبر داری؟ گفت وارد داره میاد. این پسر مژده رو گرفته شنگول شد. اون دومیه که فهمید که این عزیر همین الان هست، مژده نیست، مژده آینده نیست، آینده میاد، همین الان اونجاییم. اون از خوشی بیهوش شد. پس به این درک این قضیه برسیم که فقط اون هست، ما هم جزو اون هستیم، اونو میتونیم ما در خودمون پیدا بکنیم، انقدر حس خوبی این قضیه به ما میده که از این خوشی بالاتر دیگه وجود نداره. خب حالا من دفتر چهارمو که داشتم برای دوره آماده میکردم، یک دوره نیمه اول هست که یه جلسه برای اون صرف شد که توصیه میکنم اگه دوست داشته باشین میتونین جزئیاتشو برین به اون جلسه رجوع بکنین. برای همین جلسه امروز من فقط مختصر اون نیمه اولو میگم برای پیوستگی معنایی، و بعد بیشتر وقت میذاریم روی نیمه دوم. من به 13 قسمت تقسیم کردم که 6 قسمت از این مال نیمه اوله، 7 قسمتش مال نیمه دوم. قسمت اول اصلی ترین قصه که بود اون عاشق و معشوق بود، که اگه یادتون باشه اینو دفتر سوم شروع کرد، عاشقی که 7 سال دنبال معشوقش بود، بعد از اساس فرار میکرد، افتاد تو باغ، معشوق اونجا پیدا کرد، معشوق اونجا پیدا کرد و گفتش که خب کسی نیست و بیا در آغوش منو. معشوقش خیلی بهش تحکم کرد، گفتش که چیزی کسی نیست، حق همه جا هست، چطور حق و دریا پیدا نمی کنی، حضور حق و اینجا نمی فهمی. اونم بعد آمد شروع کرد به این که خب درست میگی، من فقط میخواستم تو رو امتحان کنم. بعد گفت تو چیکاره هستی که من امتحان کنی هست؟ و مسائلی که اونجا مطرح کرد این بود که عقل ما مشکلش اینه که برای فهمیدن سیاسفید میبینه و تجزیه احتیاج داره، بنابراین یگانگی حق رو نمیفهمه. نگاه حق محورانه داره که وقتی پیش معشوقم هست میگه بیا به من یه چیزی برسون، بیا در آغوش من، بیا من میخوام ببوسمت. و اینکه خودشو در مقابل حق قرار میده، بهونه میاره و شروع میکنه بحث کردن با حق، با معشوق. این مسائل کلی اون قصه بود. قسمت دوم سلیمان و ساختن مسجد الاقصا بود، که در واقع ما باید حرکتی بکنیم که بیایم به سمت توحید که میخوایم بریم، مسجد نهایت خودمون رو بسازیم، چون از اونجاست که به معراج میریم. برای این اون کارم بکنیم باید از مسجد الحرام دلمون شروع کنیم، یعنی که شرک رو باید بذاریم کنار تا بتونیم وارد مسجد الحرام دلمون بشیم که بعد مسجد الاقصا رو بسازیم. و این کار با فعل، با حرف زدن نیست، که قصه عثمان بود برامون. و حرکت به اتکای حق باید باشه و نه به اتکای من. و این قصه بود که سلیمان میخواد مسجد و اصحا رو بسازه. قسمت سوم نیمه اول مثنوی دفتر چهارم مربوط به بود به دعوت سلیمان از بلقیس، که هی میگفت بیا، که ما برای این که به توحید برسیم اول باید به درون، در درون خودمون به اون یگانگیه برسیم. پس سلیمان ما بلقیس باید بره بهش ملحق بشه تا ما در درونمون به اون یگانگی برسیم. و ما باید قند کمال رو به گل واقعیت این دنیا ترجیح بدیم، وگرنه میشه اونی که رفت بود قند بخره از گل وزنه یه طرف هی میدازید. در نهایت این حاضر باید باشیم که واقعیت این دنیا رو رها کنیم و ترجیح بدیم به کمال حقیقت برسیم. مثل چی بود؟ قصه ابراهیم ادهم که تمام ملک رو رها کرد و رفت دنبال حقیقت. و برای اینکه عقل بره به جان ما بپیونده، مشکلش این جایگاهی که برای خودش ساخته، این تخته است که از اجزای کوچیک فکری اینو درست کرده. اون تختی بود که از ریز ریز درست کرده بود برای خودش. این رو هم باید با یاد و نام خدا بتونیم منتقل بکنیم و باید سعی کنیم که این دریافت‌های عقلی هم که پیدا می‌کنیم هم باز منبعش از حقیقت اون طرف باشه. اینم بخش سوم. بخش چهارم نیمه اول این بود که ما عقل که صحبت می‌کنیم دو جور عقل داریم صحبت می‌کنیم. هی میگیم بد خوبه. یک قصه گفت حسن و حسن که دو تا وزیر بودن، یکیشون ارزش می‌ذاشت به شعر و شعوری که یکی پیدا کرده، یکیش ارزش نمیذاشت و به امور واقعی ارزش میذاشت. ما هم عقل که میگیم همینه. یه عقل جزوی داریم که برای این هستش که شرایط زندگی واقعی رو برای ما به بهترین وجه بکنه. یک که این اون دیوه هست. یه عقل کمالی داریم که اون سلیمان ماست که ارزش اصلیش رفتن به سوی حق. چرا عقل جزوی دیوه؟ برای اینکه ارزشش باجگونه است. دیو کارش برعکس دیگه، واقعیت این دنیا رو ارزش اصلی میذاره، ولی عقل کمالی ما هست که حقیقت عالم رو ارزش واقعی خودش میذاره. باید مراقب باشیم تا این دیوه جای سلیمانمون نشین، نیاد فرمان روای وجود ما باشه که بخواد فقط ما رو واقعیت ما رو بیاره بالا. هر وقتم در دلمون احساس کردیم که حس حال بدی داره میاد بالا، بدونیم خروبه داره میاد و بدونیم سلیمانمون داره میمیره که خروبه میاد بالا. و در این مورد کسب علم برای بدگوه اون دیو بدگوهر حتی خطرناکتر هست، برای اینکه ما رو بیشتر از راه کمال دور میکنه. واقعیت ما عاشق این دستاوردهای واقعیه و جان ما عاشق اون حقیقت است. جان که این معشوقه، در نهایت از اختیار خود باید به سمت کمال بره و بخواد اونجا بره. این بخش چهارم. بخش پنجم مسئله مسئولیت پذیرفتن است که نامه نوشتن غلام است که به غلامه به پادشاه نامه می نوشت و شکایت میکرد که روزی من کم شد و به جایی که مسئولیت قبول کنه هی اینو مینداخت گردن بقیه. اگر ما میبینیم در درونمون اون حس و حال خوب نیست، نباید بندازیم به گردن بقیه و بگیم که خب چه اتفاقی افتاده. باید ببینیم کار خودمون، مسئولیت بپذیریم ما چه کار کردیم. اگر آدم حسابی باشیم، حتی از این که روزی آسمانی هم کم شده استفاده میکنیم برای رفتن در راه کمال، چون برمیگردیم به خودمون ببینیم که چه کار کردیم، چه کاری کردیم که باعث شده که روزی آسمانیمون کم بشه. اون باعث میشه باز ما برای راه کمال بریم. و قسمت ششم هم این بود که خودمونو در مقابل حق قرار ندیم و جرو نکنیم با حق به جر و بحث. خودمون رو در این مقام قرار ندیم که بخوایم حق و زیر سوال بگیریم. مثل این که پیامبر حق آمد جوان حزیلی رو به سرکردگی سپاه گذاشت، بقیه آمدن اعتراض کردن که آقا چرا این کارو میکنی؟ مگه نگفتی پیر خوبه؟ خودت گفتی که پیر خوبه. یعنی که اینا آمدن یه سری بحثای عقلی کردن با حق و پیامبر حق، با استناد به حرف اون میخواستن اونو قانعش بکنن که تو باید اینجوری عمل بکنی. یعنی اینا در ذهن خودشون حق رو یه جوری تعریف کردن و حالا میخوان حق رو وادار کنن که مثل ذهنیت ببخشید ذهنیتی که اینها از حق برای خودشون ساختن عمل بکن. این هم قسمت ششم که نیمه اول دفتر بود. حالا میریم به نیمه دوم دفتر میرسیم و یه مقدار جزئی تر. قصه از قصه فرعون و شروع میشه که برمیگردیم به قصه فرعون و موسی، که مولانا هر جا که میخواد یه چیز حسابی بگه به اون قصه زیبای فرعون و موسی برمیگرد. که قصه فرعون و موسی زیباییش چی هست؟ این فرعون قسمت واقعی ماست و بلقیس هم قسمت واقعی ما بود، منتها بلقیس اون عقل واقعی ما بود که به سمت کمال رسیده بود، ملکه سبا شده بود، ولی پذیرای حق بود. منیتش اونجوری نشده بود که بیاد خودشو در مقابل حق قرار بده. فرعون همین قسمت واقعی ما هست که آمده خودشو جای حق گذاشته و به نهایت رسیده که شاه شده و فرعون مصر شده و حق رو هم قبول نداریم که همه بنده من هست. اگر بریم به اونجا برسیم، هر پیامی هم که حق به ما بده قبولش نمی کن. پس میشه مثل همین قصه که فرعون که نماد حقه، بلقیس نمیره به سمت حق، میاد میگه که موسی بیا تو خودتو ببینم چی کاره ای. موسی چی میگه؟ میگه که من بنده حق، من پیام آور اونم، من بیان کننده پیام حق هست. فرعون میگه که خب تو نه قبلش چی بودی؟ برای اینکه فرعون موسی قبل از اینکه به حق برسه و به اون بپیونده خودشو هیچ میدونه، میگه که من خاک بودم، از خاکم کمتر بودم، کمترین بندگانش بودم. میگه نه اینا نیست. فرعون از اون بر همه رو بر اساس خودش میگه، بر اساس منش میگه، میگه تو بنده من بودی، بنده بسیار به درسوخته ایم بودی، نافرمان بودی و تو ببین منو سکه یه پول کردی بیش بقیه، خراب کردی منو بیش بقیه. میگه برای اینکه وقتی موسی میگه برای اینکه وقتی من تو رو گلستان بکنم اول باید خراب کنم. یه خونه درب و داغون باشیم میخوام خونه درستایی بذاریم، بعد اول خونه خرابه رو، خونه کلنگر رو خراب کنیم تا خونه خوب رو به جاش بسازیم. منم با تو دارم همین کار رو میکنم، تو فکر میکنی که من دارم به تو بد میکنم، ولی در نهایت بهترین خوبی رو دارم به تو میکنم. ولی یک نکته خیلی خوبی که اینجا هست اینه که هر چقدرم که اون قسمت فرعونی ما در برابر ما قوی باشه، پیام حق خدا میفرسته، چون فرستادن پیام حق به دل ما نه به خاطر سزاوار بودن ماست، بلکه به خاطر لطف اونه. حتی به دل فرعون هم این کارو میکنه، کما اینکه آمدن موسی رو به دل فرعون انداخت. فرعون خواب دید، خوابای خیلی از نظر فرعون وحشتناک دید که یکی میاد باهاش در میاره، نمیدونست که اونا رو خدا براش فرستاده، پیام هایی بهش داده که شاید یک کمی به خود بیاد. حالا مثل همه آدم های واقعگرا چیکار میکنه فرعون؟ فرعون اولش میخواد بیاد مانع این باشه که حقیقت اصلا بیاد بالا، میخواد بیاد تمام بچه ها رو بکشه که موسی به دنیا نیاد. ولی امید ما این هست که حتی اگر که فرعونم در درون ما هست آمده بالا، اون قابلیت آینه شدن همه چی داریم. و این خیلی امید بزرگیه که اگر ما صیقل بزنیم هر جایی هم که شروع کنیم نباید ناامید باشیم. هر جا که هستیم، فرعونم هستیم، نباید هیچ وقت ناامید بشیم. بدونیم که از هر جایی اگر بخوایم شروع کنیم به صیقل زدن، میتونیم که صیقل بزنیم و بیاییم بالا. حق این پیام ها رو به فرعون ما میفرسته. این فرعون اختیار داره که بپذیره یا نه. اکثرا اگر فرعون باشه نمیپذیره. بلقیس میپذیره، فرعون نمیپذیره. و اتفاقا فرعون بدتر هم میکنه که این نیاد. هر چقدر هم که این حالت باشه، با باز ناامید نشیم. اگر که رفتیم جلوی آینه خودمون نیا کردیم دیدیم که فرعون خیلی قویه، ناامید نشیم، چون یه دری که همیشه برای ما بازه در توبه است. هر وقت که بخوایم برگردیم میگن بهش 8 در داره، یه درش توبه است، اون درای دیگه بعض وقتا بازه بعض وقتا بسته است. در توبه است که همیشه بازه، هر وقت که خواستیم به سمت حق برگردیم راه بازه برامون، ولی ما فقط بخوایم به سمت حق برگردیم. چون ببینیم چه معامله یا حق داره به ما میده. موسی میره به فرعون میگه که من یه چیزی ازت میخوام، در عوضش 4 تا چیز حسابی بهت میدم. میگه خب چی از من میخوای؟ میگه من فقط تو میخوام که بفهمی که تو خدا نیستی، یه خدای دیگه وجود داره که همه چیزا رو آفریده، همه چیزا از اون میاد، اصل همه چیزا اون خدا هست و تو اون نیستی. میگه خب چه چیزایی به من میدی؟ اگر که من اینو قبول بکنم بگو که شاید این وعده هایی که تو به من میدی منو به راه راست بیاره. خب اولی چیزش اینه که واقعیت وجودی ما نمیفهمه که آقا تو میری به سمت حق و به وسال حق میرسی. فرعون ما اینو نمیفهمه، برای همینه که به فرعون ما وقتی میخوان یه سری وعده بدن، وعده های حقیقی نمیتونن بدن و یه سری وعده واقعی بدن که اون بفهمه، به زبون اون برگرده. پس وعده هایی که بهش میدن میگن اولا تنت سالم میمونه، مریض میشه، یعنی واقعیت وجودی تو در حال سلامت باقی میمونه، در حال صلح باقی میمونه، تو در واقعیت دنیا هم به صلح میرسی، بعدش هم عمر طولانی پیدا میکنی که هر وقتم بخوای بری خودت میخوای بری، نه اینکه به خاطر سختی های این دنیا بخوای بری، چون جان باقی ما میاد بالا دیگه، جان باقی ما میاد عمر جاودانه پیدا میکنی. و چون که اگر ما بخوایم از این واقعیت عالم بکنیم، علتش اینه که زیر این خرابه گنجه رو پیدا کردیم، زیر خرابی عالم واقعیمون اون گنجه رو پیدا کردیم که خدا برای با نهفته. گنجه چی بود؟ خودش بود، خودش رو در ما گذاشته که در دل ما اصلی ترین گوهری که گذاشته اون حقیقت خودش بوده که واقعیت ما رفته روش پوشونده. اگر ما اینو بفهمیم دائم میریم شروع میکنیم تبر زدن، تبر میزنیم که اون واقعیت رو باز کنیم که این گوهر هست توش بیاد بیرون. اگر اینو بفهمیم. نکته بعدش چی بود؟ گفت ملک تو دوچندان میشه. برای چی؟ برای اینکه فرعونه واقعیت این عالم رو داره، حقیقت که نداره، تو ملک دوچندان میشه، حقیقت عالم هم دیگه بهمیاد به تو، چون فرعونه اگه اینو بپذیره به سلیمانه تبدیل میشه دیگه، پادشاه ملک وجود که تمام واقعیت و حقیقت ما در اختیار اونه. و تازه واقعیتی که ملک دوچندانی که در صلح و صفاست، این خیلی مهمه. ما فرعونمون که در این عالم واقعی هست دائم داره با همه چی می جنگه، با بقیه فرعونای این عالم میخواد به جنگه برای اینکه چیزای بیشتری تصاحب کنه، با خودش به جنگه. ولی وقتی که ما به اونجا برسیم، وقتی که عالم واقعی و حقیقت رو داشته باشیم، بعد ما به خودمون به صلح میایم، با همه چی دیگه به صلح میایم، یعنی دو ملک دوچندانی که در صلح و صفاست. و بعد جوانی همیشگی. هر کدوم از این حرفایی که داره میزنه موسی، اگه فرعونه میشنوه یه چیز واقعی خیلی خوشگل به نظرش میاد، ولی این یک معنای حقیقی هم در درونش هست. جوانی همیشگی یعنی چی؟ این بارها که ما مسئله جوانی رو گفت، مسئله جوانی چی بود؟ مسئله جوان بودن قابلیت حرکت بود، قابلیت انعطاف بود، اینکه از راه کج به راه راست برگردیم بود. اینا بود که پیره همونجور سر جاش واسده، حرکت نمی کنه، هر جا هم که خراب بوده همونجاست. یادتونه یه قسمت خیلی زیبا که باغونه میره شاخه خشکه رو ببره، شاخه خشکه میگه چرا من میخوای ببری؟ من که صافم. گفت کاش که کج بودی و تر بوده ای، کاش که تو قابلیت حرکت داشتی، قابلیت رشد داشتی، حتی اگه کج بودی، برای اینکه اگه کج بودی میتونستی راست بشی، ولی حتی اگر که راست هستی همونجا موندی. پس ما به فرعون میگه، یکی از چهارمین چیزی که میگه، میگه تو جوانی همیشگی رو میگیری، اما جوانی همیشگی رو فرعونه فکر میکنه فقط ظاهر جوان رو میگیره خوشگل میمونه، ولی در واقع درش میگه، درش میگه تو یه رشد پیدا میکنی. حالا چرا به فرعون اینا رو میگه؟ برای اینکه اون همینقدر میفهمه. چرا تو قرآن میگه که بهشتی که نهرها جاریز؟ برای اون عربایی که اون موقع گوش میدادن همونقدر بوده سطح فهمشون. این که میگن تو برای به وصال حق میرسی، نمیفهمین اصلا اینا چی میگن. همینطور که همین الان خیلی ها نمیفهمن، حالا 1400 سال پیش که به کنار، همین الان دنبال زمین دونبش و حوری هن به جای رفتن و رسیدن به حق و وصال اون. وقتی اونا در همون حد میفهمن، میگن خب حداقل تو یک کم که میخوای بیا جلو، به امید این بیا جلو. چون اصلش اینه که وقتی ما به امید این قضیه میایم جلو، با اینکه وعده های اولیه خیلی بی ارزشه، ولی اگر ما تو راه بریم جلو، کم کم خواسته ما و فهم و درک ما هم رشد میکنه. اول با اومد آب نبات و اینجور چیزا میریم، کم کم به رشد میکنیم و چیز اصلی رو میرسیم بهش، میخوایم که برسیم بهش. قصه مرزن عربی رفت رسید، گفت من بر اینجا در طلب نان آمدم، چون رسیدم مست دیدار آمدم. خواسته ما متحول میشه و به تکامل میرسه، همونجور که خودمون داریم به تکامل میرسیم. ولی پس با موسی، با فرعون که